بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در قاعده الزام عرض کردیم که عمده مدرک این قاعده قول امام علیه السلام هست که فرمود الزموهم بما الزمو بهی انفسهم، و همچنین خذو منهم کما یأخذون منکم. روایات به این مضمون مفاد و مضمونشون این هست که با طرف مقابل و اون کسی که با شما از نظر مذهبی مخالف شما هست، بر اساس معتقدات و ملتزمات خودشون شما اونها را ملزم بکنید به پایبند بودن به مفاد مذهبی خودشون، که مثالهاش رو عرض کردیم که اگر مثلا روزه خودش رو طلاق داد یا قسم خورد که اگر من چنین کاری کرده باشم تمام برده هام آزاد، اموالم صدقه، و چنین کاری هم کرده بود بر اساس این قسمش طلاق زوجش محقق و حر و حریت برده هاشم محقق میشه، میتونم او را ملزم بکنیم که پایبند باشه. یا اگر شخصی از دنیا رفته، دختر و پسری داره و خواهری داره یا برادری داره، و ما معتقدیم با وجود دختر و پسر ارث به برادر و خواهر نمیرسه، ولی اونا معتقدن نه، برای خواهر نصف ارث میرسه با وجود فرزند پسر و دختر که داره. اینجا ما میتونیم ملزمش بکنیم که خب این خواهرتون، فرض کنید این خواهر شیعه هست، نصف مال این شخص را بگیریم به او بدیم چون اعتقادش همینه. و مثال های این سنینی که گفتیم مونده بحثر این هست که آیا دوتا مخالف با هم دیگر میتونن سنین برخوردی بکنن؟ مثلا یکی مذهب مالکی داره، یکی مذهب شافعی داره، یکی معتقد هست که این معاملهی که انجام دادیم صحیحه، مذهب دیگر میگه نه باطله. زید مثلا دارا یک مذهبیست مثلا مالکی، عمر دارای مذهب شافعی هست، معامله انجام دادن، خانه خرید و فروش شده، یا مثلا گاوی گوسفندی اسبی خرید و فروش شده، به مقتضای مذهب زید این معامله باطله، به مقتضای مذهب عمر این معامله صحیحه. اینا هر یک دیگر بر اساس قاعده الزام به اصطلاح میتونن برخورد بکنن و طرف مقابلش را ملزم بکنه که بر اساس مذهب شما این معامله باطله، و اگر این معامله باطله اون گوسفندی که من به شما فروختم، اون اسب و گاوی که من به شما فروختم بر اساس مذهب شما این معامله باطله، 5 سال پیش این معامله شده، حالا این گاو، این گوسفند، این اسب مثلا شده 15 تا اسب و گاو و گوسفند زاد و ولد کرده. خب اگر معامله باطله که به مذهب شما باطله، تمام این نتاج و بچه های این گاو و گوسفند و اینا متعلق به من میشه، باید شما ملتزم باشید که بپردازید. این است که آیا اینو میتونیم بر اساس مفاد قاعده الزام، مشمول قاعده الزام بکنیم؟ ظاهر قضیه این است که به این سادگی نمیشه به اصطلاح این رو با قاعده الزام درست کنیم، بلکه این مدرک دیگری داره. روایتی هست که یجرور علا اهل کل زی دینن ما یستحلو، جایز هست بر اهل هر دینی اون چه که حلال می شماره بر اساس اون باش برخورد کنیم. این بیان مرحوم علامه آیت الله لزمای بجنوردی هست. ایشون میگه این رو ما خارج از مفاد قاعده الزامه، بلکه این یک مدرک دیگری داره بر اساس روایت یجوز علی اهل کل زی دین ما یستحلون. منتاجا اشکال است که چه فرق میکنه؟ خب قاعده الزام مدارک متعدد داره. یکیش این روایت بود که الزموهم به ما الزمو بیه انفسهم، یا خذو منهم کما یأخذون منکم. یکیشم روایت یجوز علی اهل کل زی دین ما یستحلون. تعجبه که ایشون اصرار داره به این که این برخورده یک مخالف با مخالف دیگر، مثلا مالکی با شافعی، شافعی با حنبلی، حنبلی با حنفی، اینو خارج از مفاد قاعده الزام باید بدونیم. ایشون میفرماید بلکه بر اساس روایت یجوز علی اهل کل زی دین ما یستحلون که از امام صادق و امام باقر سلام الله علیه ما نقل شده، بر اساس اون روایت این چنین سوال این است که چه فرق میکنه؟ یه قاعده است و روایات متعددی در اینجا به عنوان منبع و مدرک مطرح شده. منتها یه بحث دیگری هست که اگر حتی یجوز علی اهل کل زی دین ما یستحلون رو مدرک قرار بدیم، ایشون می‌فرماید که اینجا این دین را باید به عنوان مذهب تلقی بکنیم، مبنی بر این است که مراد از دین مذهب باشه. ولذا اگر کسی در مذهب خودش چیزی را حلال می‌شماره، می‌تونیم بگیم یستحل فی دینه. منظور از دین یجوز علی اهل کل زی دین ما یستحلون، منظور از این دین مذهب باشه. خب اینجا جای سوال پیش میاد، اگر ما در مذهب شیعه مثلا 10 میلیون نفر مقلد آقای زید هست که مجتهد شیعه، فقیه شیعی است، 10 میلیون نفر دیگر مقلد آقای عمره که مجتهد دیگر شیعی هست، خوب اینا گاهی در مسائل فرعی، در معاملات، در مسائل مختلف اختلاف فتوایی دارن، آیا اینجا میتونیم اینها را هم مثل اختلاف مذهبی اهل سنت تلقی بکنیم؟ مثلا معامله‌ای شده دو نفر شیعه با هم معامله کردن، یکی مقلدش مجتهدش میگه که این معامله باطله، اون دیگری میگه این معامله صحیحه. خدمت شما عرض کنم اینجا میتونه کسی که از هر کسی که از مجتهد خودش تقلید میکنه بگیم خب هر کس پایبند به مرجع تقلید خودش هست، درست شبیه مذهب حنبلی، حنفی و مالکی میشه، میتونیم این برخورد رو بکنیم. ایشون میفرماید حضرت آیت الله علامه بطنوردی میگه نه، اینجا نمیتونیم چنین برخوردی بکنیم، برای اینکه این دو طایفه شیعه که یه طایفهش مقلد آقای زیده که فقیه شیعه هست، مجتهد شیعه هست، طایفه دیگر مقلد آقای عمرو که فقیه دیگر شیعه هست، اینا یه مذهب بیشتر ندارن، مذهبشون مذهب اهل بیته، ولی زن نمیشه گفت فتوای این مجتهد یه دین و مذهبیه، فتوای مجتهد دیگر دین و مذهب دیگه هست، نه، اینجا یک مذهب بیشتر نیست، مذهب اهل بیته، مذهب اهل بیت. منتها این دوتا مجتهد اختلاف فتوا دارن، وقتی دوتا فتوا با هم متناقض باشه قطعا یکی از این فتواها خطاست، یکی صحیحه. اون تا فعلا چون امام معصوم در پرده غیبت هست عجل الله تعالی فرجه الشریف، کدام فتوا خطاست کدام فتوا صحیح هست اون برای ما معلوم نیست، هر کس خودش رو به اصطلاح مصیب میدونه، محق میدونه، حق میدونه و هیچ مشکلی هم نیست، هر کس بر اساس اجتهاد خودش اجتهاد میکنه و مقلدینش هم از رو پیروی میکنه. خب اگر اینجا این چنینه، خب در مسئله اختلاف مذاهب اهل سنت هم همین مسئله هست، اونجا هم باید این حرف رو بزنیم، برای اینکه اونجا هم مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، اونا هم اصل دینشون اسلامه، اختلاف فتوای ائمه اربعه اهل سنت با هم اختلاف فتوایی دارن و قطعا یکی با اسلام مخالف فتواش خطاست، دیگری خطا نیست. پس اونجا هم بنابراین نمیتونیم قاعده الزام را و این روایت را که یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون استفاده نمیشه که به اصطلاح مخالف طرف مقابلش رو ملزم بکنه به عملش، چون دین، حتی شیعه هم نمیتونه برخورد بکنه با طرف مقابلش اگر سنی باشه، چون دین همه یکیه و اون اسلامه. پس منظور و مراد از این روایت که یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون، منظور ادیان مقابل اسلام منظوره. پس قاعده اسلام، قاعده الزام فقط از این دوتا روایت که الزموهم به ما الزمو به انفسهم، روایت دیگر خذو منهم کل ما یأخذون منکم، به این مضمون فقط به این روایات میتونیم قاعده الزام رو منطبق بکنیم و به اصطلاح یک شیعه امامیه با طایفه دیگر از اهل سنت بر اساس این روایات الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم خذو منهم کما یاخذون منکم، که در روایات مختلف در خود روایات ائمه معصومین هم مثالهایی این چنین زده شده که با اهل سنت بر اساس اون مذهب خودشون شما اونها را ملتزم بکنید به اجرای اون چه که بهش معتقد هستن. اما این روایت که به اصطلاح یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون، این ادیان دیگر را منظور هست، ادیانی که مقابل اسلامه، مثل مسیحیت یهودیت که مطرح هست. این خلاصه بحثی است که لازم بود مقداری از بحث قبلیمون مونده بود عرض بکنیم. جهت دیگری بحث داریم در این قاعده، موارد تطبیق این قاعده است. در مسائل ارث، در مسئله طلاق غیر سنه هست داریم و موارد گوناگونی که وجود داره و خدمت شما عرض کنم. یا مثلا اگر یک شیعه ای با یک خانومی از اهل سنت ازدواج بکنه بدون حضور دوتا شاهد بر عقد، اینجا اگر این شیعه از دنیا بره، اینجا ورثه میت اگر شیعه باشند میتونن این خانم را منع بکنن از ارث و از مهریه. چرا؟ چون بالاخره بر اساس دوتا شاهد برقرار نشده، چون این عقد را اونها فاسد میدونن. اگر فاسد میدونن پس بنابراین زوجیت برقرار نشده. موارد تطبیق این قاعده در مسئله ارث، در مسئله ازدواج، در مسئله طلاق علی غیر سنه که بالاخره آثار عملی داره، دستاورد عملی داره، انشاءالله اینو باید تک تک جدا جدا اینها را مورد بحث قرار بدیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.